به تاریخ 18 اردیبهشت.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر. ما بحثمون تو بحث ولایت فقیه تناسب اختیارات و وظایف رو گفتیم. بحث بعدیمون بحث چیستی اطلاق ولایته، چرا بهش ولایت مطلقه گفته میشه و این به چه معناست. این مسئله بحث از در سطح نظام سیاسی اسلام توسط امام خمینی مطرح شده، بحث تئوری تبیینی ولایت مطلقه، و در سال 68 هم توی قانون اساسی آمده، توی اون بازنگری که تو قانون اساسی شده. و توی قانون اساسی این هستش که قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال بشن. حالا ما خواهم همین رو از دیدگاه مختلف بررسیش بکنیم. یکی اطلاق مکانیه، اطلاق مکانی ولایت فقیه، یکی اطلاق زمانیه، یکی اطلاق موضوعیه. این بحث مطلقه بوده. ببینید از نظر مکانی هر جا که بشریت هست، و تو تعریف امت ما اشاره کردیم، امت یه گروهی هستن یادتون هست یاد، که در پی امام واحدی در دنبال هدف واحدی در حرکت باشند. بر اساس اینکه امت تعریفش اینه و هیچ محدوده زمان و مکان نداره، فقط بحث این هستش که دنبال امام واحد و هدف واحد که همون اسلام و قرب الله که اسلام تعیین کرده هست دنبال اون باشن. بنابراین بس نمیتونه ولایت امرم، ولایت بر اونها هم تابع یک بحث، یعنی مقید به یک مکان باشه. بنابراین اطلاقش از این نظر مطرح میشه، چون اسلام مدعیه که برای همه افراد بشر هست و خطاباش همه ایها الناس هست، بنابراین چون نسخه هدایت همه بشریت هست، بنابراین مرز جغرافیایی نداره، تنوع نژادی و ملی و اینها نمیتونه توجیه بکنه برای بحث رهبری امت اسلامی. بنابراین باید همه افراد تحت اون نظارت قرار بگیرن و ولایت. بحث بعدی اطلاق زمانیه. اطلاق زمانی به این معنا هستش که ولایت فقیه زمان بردار نیست. هیچ مقطعی برای انسان نمیتونیم فرض بکنیم که بی نیاز از ولی فقیه باشه. بنابراین بشریت از ولایت مطلقه الهی برخوردار، اهم از خدا، یعنی خدا، پیامبر و امام معصوم، بعد به فقیه میرسه، فقیه جامعه و شرایط. اما اطلاق زمانی مانع اون نیستش که جامعه بشری در یه مرحله از تاریخ، یعنی بلوغ تاریخی خودش، بعد از اینکه مثلا سالهای از ولایت امام زمان یعنی ولی معصوم محروم بوده، دوباره به زیر ولایت اون برگرده. یعنی چون این مسئله به معنای رفت و برگشت اصلا نیست، یعنی ولی فقیه هم نماینده همون امامه. بنابراین اگر که در یک زمانی ولی یعنی امام زمان حضورش ظاهر نیست در جامعه و افراد از ولایت فقیه دارن استفاده میکنن، تحت رهبری ولی فقیه هستن، باز هم تو همون محدوده هستن. یعنی وقتی که این نیست که بعضی ها میگن خب حالا یه زمانی رفتن تحت ولایت کس دیگری، حالا برگردن در زمان معصوم به ولایت اون، به معنای این اصلا نیست. بنابراین وقتی هم که امام زمان بیاد، اینو تا حالا تو همون مسیر داشتن حرکت میکردن، تحت همون رهبری بودن و بعدش هم تحت همون رهبری هست. بحث دیگرش اطلاق موضوعیه. دو اطلاق موضوعیش خیلی اختلاف نظر وجود داره. منظور از اطلاق موضوعی ولایت این هستش که موضوعات، یعنی در هر دینی، در هر حیطه‌ای که دین حق دخالت داره، و حدود و اختیارات و قوانینی رو تعیین کرده، در این حیط ولایت ولی فقیه حق اعمال حاکمیت به جز امور شخصی افراد. چون یه بحثی از آیا ولی ولایت فقیه محدوده خصوصی و رفتار شخصی افراد رو هم شامل میشه یا نه، ولی فقیه در حوزه امور عمومی در همه مواردی که معصوم بر امور مسلط هست او هم بدون هیچ قیدی تسلط داره. این از کتاب البه امام هست، امام خمینی جلد 2 صفحه 488. اما گفتن در حوزه امور فردی اصالت عدم ولایت، بنابراین جز موارد معینی که شرعاً ولایت اون به دست حاکم شرعی سپرده شده و موارد ضرورت و تزاحم در منافع شخصی یا منافع اجتماعی، حاکمیت و ولایت فقیه جاری نیست. بنابراین اگر حق تصرف به غیر از این موارد ولایت و سلطنت برای معصوم ثابت بشه، برای ولی فقیه هم، یعنی در ابتدا برای ولی فقیه ثابت نمیشه، ولی اگر قائل بشیم به این که معصوم در امور یک فرد حق داره، مثلا حتی همسر او رو طلاق بده یا مالش رو بفروشه یا ازش بگیره، اگه مصلحت عامه اقتضا نکنه این حق برای فقیه ثابت نمیشه. از نظر امام اینه که در حوزه امور شخصی یه جز اون موارد تزاحم و اینها که گفتیم، این اصل بر عدم ولایته. چهارمین بحث، چهارم جنبه‌ای که ما اطلاق در نظر میگیریم، اطلاق در نفوذ حکمه. به این معنا که ولی فقیه در اعمال ولایت خودش هر حکمی رو صادر کنه مطلقه، یعنی حکم او بر نهادهای حکومتی و اجتماعی و انسانها نافذ و احدی نباید در مقام عمل به بهانه مثلا مناقشه در حکم یا شک در صحت صدور و اینها که قبلا صحبت کردیم اینو رد کنه. این موارد چهارگانه حیطه های اطلاق ولایت فقیه چیا بود؟ حکم، چهارمیش اطلاق در نفوذ حکم. این مثل رأی قاضی، قاضی در مقام قضاوت تحت اراده و مدیریت کسی نیست و حکمی که میده بر اساس قوانین شرعه، نه اینکه به دلخواه خودش حکم بده. اما ببینید ولایت مطلقه یه محدودیت هایی داره، یه محدودیت هایی داره، یه موانعی. محدودیتی که ازش صحبت میکنیم قوانین عمومی و مورد قبول جامعه است و آراء و سلایقی که سلایق اجتماعی، ولی اینا هیچ کدوم نمیتونن دست رهبری رو در اعمال ولایت به نفع عامه مردم و مصلحت اسلام یا مصالح امت ببندن. منظور از موانع چیه؟ هر مانعی که بر سر راه اعمال ولایت مطلقه فقیه به وجود بیاد، ما اینو ازش صحبت میکنیم. این موانع، هر مانعی که در بر سر راه اعمال ولایت مطلقه، ولایت مطلقه فقیه به وجود بیاد، ببینید اگر ولی فقیه بیاد بگه که مثلا این حکم، این حدود، این حدود الان مثلا تعطیل بشه، منظوری نیستش که اگر اینو گفته خود اینم تابع قانونه، یعنی خود اون مسئله رو ولی فقیه از قانون استخراج کرده، از حیطه قوانین الهی استخراج کرده، نه اینکه میاد مثلا یک حدی رو اجراش رو متوقف میکنه برای اینکه خودش بخواد، بر اساس قانون چون میگه ما اینو بهش میگیم که این باید انجام بشه. اما یه چیزایی مانع میشه، یکی ظرفیت تاریخی توسعه است، یعنی از چیزایی که نمیذاره ولی فقیه اون اعمال حاکمیتش انجام بشه ظرفیت تاریخی توسعه است. الان من توضیح میدم. ببینید بستگی داره که اون جامعه در کدام مرحله از تکامل تاریخیه، چون ما معتقدیم که یک روند تکاملی رو دارن طی میکنن جوان. اگر که کتاب فلسفه تاریخ سعید مطهری رو مطالعه کرده باشیم، ما حالا توفیق داشتیم این بحث رو پای صحبت خودشون بودیم موقعی که صحبت میکردن، سال نمیدونم 54-5 اینا بود صحبت میکردن. ببینید ایشون توی فلسفه تاریخ مطرح میکردن که اینکه آیا مثلا یه ما سیری به نام مثلا جبر تاریخ داریم یا نداریم، یا اصلا قوانینی بر تاریخ حرکت تاریخ حاکم هست یا نه. بالاخره تاریخ یه حرکت و روندی داره، همه جوامع دارن، ولی بعضی ها معتقدن به اینکه اینا همه مشابه همه و همه مراحل مثل مارکس میگه همه مراحل جوامع از این پنج مرحله عبور میکنن یا در حال عبورن یا در قبلا عبور کردن، ولی بعد اواخر عمرش یه تجدید نظری میکنه. نمیدونم اون مراحل رو میدونید یا نه تو فلسفه تاریخ. نه ببینید مارکس معتقده که همه جوامع پنج مرحله دارن و جبر بر تاریخ حاکمه، بنابراین همه جوامع این مراحل رو در گذشته عبور کردن و دارن بقیهش رو عبور میکنن. چرا؟ چون بحث مارکسیسمه، چون نظر مارکس رو دارن مطرح میکنن برای اینکه تبیین میکنن، بعد نظر خودشون رو میگن دیگه. اون معتقده که مثلا اول کمون اولیه بوده و بر اساس چی تقسیم میکنه جامعه رو؟ بر اساس نوع مالکیت، یعنی معیارش برای تقسیم بندی جامعه نوع مالکیتی که در جامعه وجود داره، که یعنی عمومیه یا اینکه خصوصیه یا اینکه مثلا محدودیت های دیگر اشتراکیه. تو جامعه اولیه میگه اشتراکی بوده، بعد از اون جامعه وارد مرحله بردهداری میگه میشه، تو بردهداری یه دو تا طبقه حاکم و محکوم، یعنی بردهدار و برده ایجاد میشه، بعد مرحله بعدش میرسه به مرحله جامعه کشاورزی یا فئودالی، بعد از تو این جامعه تو میشه ارباب و رعیت، یعنی جای بردهدار میده به ارباب و رعیت هم جای بردهدار میگیره. بعد از این دوباره بین اینا یه تضادی ایجاد میشه، عامل حرکت هم تضاد بین این منافع که بر سر مالکیت هست. بعد جامعه وارد مرحله دیگری میشه به نام مرحله سرمایه داری، از فئودالی میرسه به سرمایه داری. بعد تو مرحله سرمایه داری یه کارفرما وجود داری، یعنی ارباب میشه کارفرما و رعیت هم میشه کارگر. میگه بعد از این مرحله دوباره تضاد بین کارگر و کارفرما باعث میشه جامعه وارد مرحله بعدی میشه، انقلابی صورت میگیره و جامعه وارد مرحله کمونیستی میشه. تو اون مرحله دیگه مثل جامعه اولی است، یعنی دیگه مالکیت اشتراکی وجود نداره، مالیت عمومی خصوصی وجود نداره، با لغو مالکیت خصوصی اختلافای بشر حل میشه، دوباره جامعه بی طبقه ایجاد میشه مثل اون اولی که وجود داشت. ولی این نظریه که این مطرح کرده، خودش هم اواخر عمرش یه کتابی در مورد هند میخونه، سرزمین هند رو مطالعه میکنه، میبینه اصلا هند عیناً این مراحل نداشت، مثلا مرحله بردهداری نداشت که برده عامل تولید باشه. بعد میاد میبینه که خیلی از کشورهای مشرق زمین نداشتن مرحله، و کشورهای مشرق زمین هم مهد تمدن بودن دیگه، اونا سابقه تمدنشون بیشتر بود. این نظریه که مطرح کرده بیشتر بر نظری بر جهان غرب میتونه به اونا تطبیق کنه که بردهداری داشتن و بعد کشاورزی یا ارباب رعیتی بعدم به این مرحله برسه. بعد میاد می‌نویسه که نظریه‌اش یه اصلاحیه بهش می‌زنه اواخر عمرش، می‌نویسه که به جای بردهداری جامعه مثلا اشتراک، میگه جامعه شیوه تولید آسیایی به جای اون بردهداری، مثلا شیوه تولید آسیایی، چون میگه تو آسیایی‌ها اینجوری بوده، سرزمین آسیا، تمدن آسیا بردهداری نبوده، یه شکل خاصی از تولید وجود داشته و اونم، ولی بعداً طرفدارانش اینو اصلا لحاظ نمی کنن، میگن همون پای مرحله که جوامع یا در گذشته عبور کردن یا در حال عبور. طبق نظریه مارکس اولین جامعه ای که باید از مرحله سرمایه‌داری برسه به کمونیستی باید انگلیس باشه، چون تو سرمایه‌داری خیلی اوج گرفته رفته بالا، و میگه یه پلر هم نمیشه پرید، یعنی همه جوامع حتما جبر تاریخه عبور میکن. ولی بعد مثلا میبینی که جامعه روسیه تو مرحله کشاورزی اصلا به صنعتی نرسیده میره تو کمونیستی، چین هم همینطوره، از مرحله کشاورزی و فئودالی میره مرحله کمونیستی و مرحله سوسیالیستی هم یه مرحله گذار میدونه که بعد جامعه به کمونیستی برسه. این رو بعد میگه انسان ها نقشی در تاریخ، نقششون در تاریخ مامای تاریخ هست، یعنی این حرکت مثل یه قطاری داره انجام میشه، سیر داره طی میشه، سیر جبری. انسان ها در یه ایستگاه سوار میشن، یه ایستگاه پیاده میشن و تنها کاری که میتونن بکنن در روند این حرکت تاریخی و اینم اسمش میذاره حرکت تکاملی، اینه که حرکت رو سریع‌تر کنن، ولی نمیتونن کار دیگه ای انجام بدن. بنابراین مثل ماما که کار زایمان رو میتونه تسریع ببخشه، نقش انسان هم در همین هست. شهید مطهری با انتقاد از این نظر مطرح میکنن که نمیتونیم بگیم جبر بر تاریخ حاکمه، ولی نمیگیم هم قانون نداره. یه فلسفه تاریخ توش یه قانونی وجود داره. مجموعاً توی بحثشون میگن ما میتونیم سیری رو برای جوامع ترسیم بکنیم که سیر جوامع کلن به سمت تکامله، ولی معناش این نیست در هر مرحله لزوماً به سمت تکامل میرن، گاهی وقتا حرکت منفی هم دارن، یعنی میان پایین، یعنی مثل یه سینوسی. اون مراحلی که مثلا مارکس میگه اون مرحله اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم رو مثلا میکنه، میگه مثلا یه سیر اینطوریه دیگه، از نظر اون میتونیم سیر رو اینجوری بنویسیم، مثلا یه همچین سیری رو مارکس داره میگه جوامع سیر. ولی شاید مطرحی میگه این سیر اینطوری نیست، ممکنه اینطوری باشه، مثلا یه موقعهایی مثلا این حرکت بستن، ولی مجموعاً به سمت بالاست. بعدم میگه ما اگر بخواییم ترسیم کنیم، سیر تمدن یا تکنولوژی رو باید از سیر تکامل فرهنگی جدا کنیم. یعنی لزوماً همیشه به این معنی نیست که اگر جامعه ای در از لحاظ تکنولوژی داره یه سیر رو به بالا رو همیشه طی میکنه، یعنی ما ممکنه برای مرحله تمدن یه همچین سیری رو بکشیم، یه سیری به سمت بالا باشه. یعنی تو منظورش بیشتر بحث تمدن تکنولوژیه، ولی برای فرهنگ جامعه نمیتونیم بگیم حتما فرهنگ جامعه همیشه رو به پیش رفته. بنابراین بعضی وقتا ممکنه که از مرحله پیشرفت بمونه، سقوط کنه، هبوط کنه و بعد دوباره راهش رو ادامه بده، ولی در کل وقتی در نظر میدید شما این حرکت رو، میتونی بگی که به سمت تکامل. یعنی شما با اینکه این جامعه میاد پایین ممکنه، ولی پدخره به سمت بالا میره. این حرکت از نظر بحث تکامل تاریخی این بحث توسعه است. حالا ببینید اگر یه جامعه در یه مرحله ای از این تکامل قرار گرفته، بحث ما این بود، بستگی داره به اینکه جامعه تو کدوم مرحله قرار گرفته باشه و ولایت فقیه کاری که میخواد توی ولی فقیه تو این جامعه انجام بده، چون برای بسترش بستر جامعه است و دفعه قبلم گفتیم در سه سطح کلان جهانی و در سطح کلان یه نقشایی داره، یه نقشایی در سطح امت اسلامی داره، یه نقشایی در سطح افراد و شهروندان داره، باید در هر سه سطح بتونه اون رشد رو تو جامعه ایجاد بکنه. بعد ولی بستگی داره با مثلا شما محدودیت های این مسئله رو در زمان پیغمبر هم میبینید، در زمان حضرت علی هم میبینید، یا ائمه چرا نتونستن اون نقشی که داشتن، یعنی حکومت رو بگیرن و اجرا بکنن، باز به همون ظرفیت افراد برمیگرد. اینکه جامعه تو کدوم مرحله است، آیا تو این جامعه خود معصوم هم الان چرا امام زمان ظهور نمی کنه، اینم بحث اینه که مردم باید اون آمادگی رو داشته باشه. بنابراین هر جامعه متناسب با همون مرحله تاریخی ایجاب میکنه محدوده معینی از اعمال حاکمیت الهی رو، یعنی مرحله مقداری رو تحمل میکنه جامعه و معلوم نیست که بتونه. بنابراین طبیعتا ولی اجتماعی هم ناچار مرحله تکاملی که جامعه توش به سر میبره لحاظ بکنه و مطابق با اونا بگه. مثلا شما توی این مسئله میتونید زمان امام رحمت الله علیه رو زمان بنی صدر در نظر بگیرید که چرا امام مثلا اون موقع اعلام نکرد، اعلام عمومی، که بنی صدر خودش چند سال پیش گفت، به من گفته بود امام که اصلا شرکت نکن تو انتخابات، ولی این رو اعلام نکرد امام نظرشون رو به جامعه و گذاشت که مردم خودشون رأی بدن. یا الان هم مثلا رهبری نظر خودش رو اعلام نمی کنه که من مثلا نظرم روی کدام شخص هستش. دومین مانعی که هست ظرفیت های جهانیه. دومین مانع در مسیر جریان مطلقه ولایت مطلقه ظرفیت های جهانیه. به چه معنا؟ این رو ما توی ما اینو تو مرحله اول میگیم وجود نظام‌های سیاسی با محوریت کفر و طغیان که همیشه در تناظر بودن با نظام‌های با اولیای حق در مقابل این مسئله یه مانع جدی هستن. پس یکی از موانع جدی وجود نظام‌های کفرآمیزه که امروزه کفر سازمان یافته و نظاممند روبرو میشه و تونسته به خاطر همین که نظاممند سیستماتیک ظرفیت‌های بین‌المللی و جهانی رو به نفع خودش مصادره کنه، یعنی مثلا از اهرم‌های فشار مثل سازمان ملل و اینها استفاده میکنه. مسئله دیگه این هستش که باید افکار عمومی جهانی به عنوان مانع اراده رهبری نظام الهی هم در نظر بگیریم. اگر افکار عمومی توجیه نشن با سیطره‌ای که امروزه امپراتوری رسانه داره توسط نظام استکباری، میتونه حق رو باطل و باطل رو حق جلوه بده. در یه چنین فضایی دست رهبری هم خواه ناخواه بسته میشه. مثلا شما ببینید 8 سال جنگ تحمیلی رو تو نظام جهانی چجوری نشون میدادن. هر چقدر ایران و امام میگفتن که شما بیاید بگید کی متجاوز بوده، کی شروع کرده، ولی نظام استکبار سکوت میکرد در مقابله. یعنی اینم تو افکار عمومی جهانی که شما الان ببینید بتونید افکار عمومی رو، یکی از چیزهایی که امروز به نظام های سیاسی مطرح هست بحث دیپلماسیه، یعنی اولین مسئلهی که دارن دیپلماسیه. دیپلماسی خودش ابزاری داره و مهمترین ابزار دیپلماسی اقناعه، این که بتونه افکار عمومی رو اقناع کنه تا از اون طریق بتونه کارش انجام بده. یعنی ببینید آمریکا برای حضور خودش در مثلا عراق افکار عمومی رو چجوری اقناع میکنه یا سعی میکنه اقناع میکنه. یکی از دیپلماسی و روش اقناع استفاده میکنه و یکی از اهرم فشارهایی که داره مثل سازمان ملل یا سایر نهادهایی که میتونه کار کنه. بنابراین تو نظام جهانی مثلا همیشه شما نگاه بکنید این نظام استکباری تونسته این کارو بکنه. مثلا سرخپوستا رو چجوری معرفی کردن نظام کل جهان، چجوری باشون برخورد کردن، ولی همیشه اونا رو موزه یعنی تضعیفشون کردن، واقعا مستضعفشون، یعنی تضعیف ضعیف نگه داشته شده یعنی، ولی تو نظام جهانی هم همیشه علیهشون تبلیغات کردن با همه ظلمی که کردن. الان هم تو بحث تروریسم و اسلام، اولش اسلام حراسی بود بعد شد اسلام ستیزی. یعنی این که توی این نظام افکار عمومی این حراس رو ایجاد بکنن و بعد طوری باشه که افرادی تو دنیا مثلا به اونا گرایش پیدا بکنن، بعد میبینید دیگه الان حربه هایی که دارن مثل ایجاد یه سازمان هایی مثل داعش یا مثلا طالبان اینها. و سومین مسئله ظرفیت های اجتماعیه. سومین مانع تحقق اراده خیرخواهانه رهبری ظرفیت های اجتماعی. ببینید پیروی مردم از ولی اجتماعی یا ولی فقیه یا ولی اجتماعی که داریم میگیم، چون تو سطح عامه شدت و ضعف داره. پیروی از ولی فقیه در بین مردم شدت و ضعف داره. بعضی یعنی از تبعیت بیچون و چرا داریم که بعضی ها میگن هر چی که رهبری گفت ما اصلا دیگه رهبر فکرم نمی کنیم، هر چی ایشون بگه. از این مرحله داریم تا مخالفت. ببینید مثلا شما الان توی طیف‌های جامعه که می‌بینید، مثلا 22 بهمن، حضور مردم در صحنه، خیلی از افرادی میان شما اونجا مشاهدهشون میکنید که ظاهر مذهبی آنچنانی ندارن، یعنی مثلا در حجابشون کامل نیست، ولی تو بحث این که رهبری اعلام کرده یا نظام اسلامی، نظامو قبول دارن، ولی تو بحث تبعیت از همین نظام اسلامی افراد شدت ضعف دارن دیگه. تو پیروی از دین شما الان میبینید که بعضی ماه رمضان روزه رو میگیرن، یعنی بقیه ایام سال نمازم نمیخونن. توی اربعین شرکت میکنن ولی نمازم نمیخونن. اینا رو خودتونم سراغ دارید افرادی که اینجوری هست. بنابراین رهبری تصمیماتی که میگیره و بحث اینا میگیم ظرفیت ها، یعنی موانع در راه اینکه بتونه اون نظارتش یا ولایتش رو بتونه اعمال بکنه. در مورد اعمال ما اینا داشتیم، عنوانمون چی بود؟ برای اعمال ولایت مطلقه چه موانعی وجود داره؟ یکی گفتیم ظرفیت تاریخی رو در نظر میگیرید، ظرفیت تاریخی جوامع در مسئله توسعه، و یکی هم مسئله ظرفیت‌های اجتماعی، یکی هم جهانی. تو جهانی بحث دو تا طبقه بود، یکی نظام استکبار بود، یکی افکار عمومی که نظام استکبارشون تأثیر میذاره و تبلیغاتی که داره با امپراتوری رسانه. بحث بعدی ما ضابطه مندی ولایت مطلقه است. آیا ولایت مطلقه ضابطه مند هست یا نه؟ آیا مقید به احکام فقهی، قوانین موضوعه عمومی و سلائق مردمی هست یا نیست؟ چه ضوابط و معیارهایی داره؟ ما توی این ضوابطی که داریم ازش صحبت میکنیم میگیم که ضوابطی هست که ولایت مطلقه رو میتونه موظف به رعایت اونها بکنه. اولیش تعهد قلبی است، تعهد قلبی که ولی فقیه داره، شدیدترین پیوند رو با خداوند داره و معصومین بعد از اون و اطاعت از معصومین، و تلاش میکنه که رفتار حکومتیش رو مطابق با اراده و خواست خداوند و ولایت تاریخی پیامبر و امامان منطبق کنه. دوم تعهد ذهنیه. منظور از تعهد ذهنی چیه؟ پایبندی فکری و مفهومی رهبری به دین و اولیای تاریخی باعث میشه از سیره معصومین استخراج کنه که روش حکومتی چی بوده، مفاهیم مورد نیاز اداره جامعه رو از سیره معصومین استخراج کنه و از اونا استنباط کنه، از قرآن و روایات استنباط کنه و در قالب فقه دسته‌بندی کنه، که این کار رو بنابراین ولی فقیه انجام میده، یعنی با بساطت فقه احکام عملی عمل اجتماعی رو که منتسب به دین باشه باید استنباط کنه و بیان. سومین مورد تعهد عملیه. تعهد عملی شمون بحث ملکه تقوا و عدالته که اون رو مجبور میکنه یا ملزم میکنه، بهتره کلمه ملزم رو به کار ببریم، یعنی التزام قلبی براش ایجاد میکنه که استنباطهای فقهیش در میدان اون فعالیت‌های حکومتی و اجتماعی جامعه عمل به خودش بگیر و خودش متعهدترین فرد از جهت عمل به اون احکام، یعنی سعیش بر اینه که اون ببینی تو مرحله قلبی تعهدش رو گفتیم از در قلبی، تو تعهد ذهنی و پایبندیش به اون مفاهیم و اینها هست که باید مجتهدیه که باید اینها رو استنباط کنه دقیقا، ولی تو مرحله عملی باید متعهدترین فرد باشه به اینکه این عمل انجام بشه تو جامعه و خودش در رأس کسانیست که انجام میده. اون که نظارت بر حسن اجرای قوانین داره توی فصل 110 که جزء وظایف ولی فقیه هست، ببینید تو بحث اینکه حسن اجرا رو باید دقیقاً روش نظارت داشته باشه، نه اینکه خب من تو مرحله بیان کردم ولی حالا اجرا رو قوا باید اجرا کنم. نظارت بر حسن اجرا هم هست. چهارمین مطلبی که بگیم مصلحت توسعه و رشده. ببینید مصلحت تو برید در رأس هرم تصمیم گیری نظام اسلامی ولی فقیه قرار کرد. خب این مسئله باید کاری باید بکنه به صورت طبیعی جامعه در مسیر اهداف حرکت بکنه، این اولین کاری کن و بتونه به یک ضریب مطلوبی از توسعه و رشد برسه. البته ببینید توسعه و رشد متفاوته، نمیدونم نظر خودتون چیه، خیلی جا ببینید پیشرفت توسعه هست ولی رشدی درش نیست. بله اینو بله، ولی توی چیز تو بحثای نظام سیاسی دنیا توسعه پیشرفت میتونید بکنم. ببینید این مسئله من یه نوع از کاکتوس ها هستم، یک نوع از اینا نیستم، شما خیلی هم خودم وارد نیستم، فضایی نداریم خیلی، نه فضا نه فرصت، ولی طبقه پایین خواهر همسرم زندگی میکنم، حیات هست دیگه، خیلی خیلی از این کارا داره. عالی. ولی فکر می‌کنم علاقه باید باشه.
بله، علاقه از همه مهم‌تره.
من اونقدر نداره.
یه کتاب بیشتر دوست دارم. چون کتاب بیشتر
گل گل. یعنی اینقدر نمیتونم حس کنم.
یعنی واقعا من کفر نمی‌بینم. اصلا فردا ندارم. بله. بعد پر گل اصلا جا دیگه نداره.
من خواهرم هم میشه. اونش از ما کوچیک‌تره ولی کن خیلی کلی. من یه وقت میره هی میگه پنجره وام بودم تو اینا رو ببینی چون خودش خیلی لذت میبره.
یه مردم هم داشت قلمه میگیرم اصلاکی گلدارن
بله برای هم مادر همسرم خیلی علاقه داشت، خیلی زیاد و خیلی به این خیلی شدید چیزی داد دیگه. این دو سال آخر میگفتش که میخوام عمل گلدونا رو رد کنم، یعنی موقعی بهش میگفتیم بمون خونه ما میگفتش که نه باید برم گلارا بدم، اینقدر مقید بود که مثلا میره حیاتم داشت ولی دیگه اواخر اونم تو آپارتمان رفته بود ولی بازم داشت، یعنی چون علاقه داشت. حالا دخترشون هم نمیذاره به خودشون لطفه خیلی علاقه،
ولی
چقدر خوب
که انگار لحظه تا آخر داشته میبوریدن یه جدایی
شده میشه علاقه داشته میره
دیگه بالاخره هرکی توفیه اینو پیدا نمی کنه بگه میخوام این کار رو دیگه نکنم، میخوام اینا رو بذارم کنار.
آره میگو میخوام هم به این کاره کردم همه گلدوناش رد کرده دیگه بالاخره بعد از شهادت پسرشون سعی میکردن مثلا چیز کنم.
مادر شهیده؟ مادر شهیده جلو
سرش پسرشون شهید میشه، چون پسرشون رفته بود باز مثلا فکر میکرد که سرشون گرم میکنه به یه چیز، ولی بعد دیگه آخر سرم رو میکنم.
آقا میگن اگه اشتباه نکنم شهید جلوتر شهید بشه مادرش شهید
میشه، این توفیق اول خدا به مادرش میده بعد آماده میشه برای شهید. خیلی کم دیدم مادر شهیدی که ساله
نمیشه،
خیلی
اصلا ندیدم من که ندیدم. مادر همسر من جمعه ساعت 11 فوت کردن همین سا؟ جمعه آن شوهر ایشون بشید آجه مادر
بعد ساعت 9 شب مادر شوهر خواهر افوت کرد.
همین مادر شریف مقدم،
مادر سعید تهران مقدم. مقدم
آه
دو تا پسر
مادر شریف مقدم با جناب همسر شما بودن؟
نه ایشون نه برادرش، اون برادرشون شهید شد نه
برادرش
برادرش برادرشون
با شما
فامیل بود. یعنی برادر
چهار
خواهر همون
ایشون هم
شهید مردمی هم خودش برد؟ نه اون شهید همین کمال بود تو منطقه خودش بود، اون ارساد شهید شد یه اواخر جنگ بود، فرهنگی بود اون آموزش برادرش بود، ولی میرفت تابستون ها میرفت منطقه دیگه همش. خدا رحمت شو کنه دیگه. این همین مراسم همه تو هم شد، چون دوتایی در یه روز از دنیا رفتن، هر دوتا مادر از همین دوره بیماری داشتن. شهید تهرانی مقدم هفته پنج روز قبلش عروسی دخترش بود، بگم کنم ایشون من دیروزم تو دخترشون گفتم، گفتم مادر بزرگم خیلی خودشون نگه داشت تا یعنی مراسم به هم نخوره. پنج روز بعد از عروسی دخترم نوشون دیگه جمعه از دنیا رفت. اون روزم یه چند روز هفتم عروسیشون بود، اینا ایشون دوازده هم از سیزده هم از دنیا رفت. انشالله که خدا اونا رحمت کنه. خب ببینید این بحث توسعه و رشد دوتا بحث ولی معمولا کنار هم میارن، ولی باید به دقت داشته باشیم به اینکه اینا با هم یه تفاوت هایی دار.
توسعه در خوب صورت
میگیره، بچه ها
همینطور
بزرگ میشن قد میکشن فیزیک و ریاضی مارم در یاد میگیرن، یعنی لزومن این دوتا. ولی باید ببینید تو این زمینه سه تا کار باید انجام بشه تو بحث توسعه و رشد. یکی شناسایی وضع مطلوبه، یکی شناسایی وضع موجوده که باید انجام بشه، یکی راه انتقال از وضع موجود به مطلوب. این ببینید کاریه که همه ما باید انجام بدیم برای خودمون، حتی رشد فردیمون بخوایم کاری انجام بدیم. بنابراین شناسایی وضعیت مطلوب که اهداف چیه، قله چیه، شما تا کجا باید بریم، و وضع موجود یعنی آن توانایی که داری چیه، بعد راه انتقال چیه، بهترین راه انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب در گرو چه چیزهایی هست. فکر میکنم تو روانشناسی فرمول اعتماد به نفس هم همینطوری تعیین میکنم، یعنی وضع مطلوب تقسیم بر وضع موجود، یعنی اون چیزی که شما خودت انتظار داری باشی، ولی حتی اون بالا می نیستن صورت کس، پایینم وضعی که خودت هستی، مثلا این انتظار 20 بشه ولی میشه مثلا 10، یعنی این یا مثلا میشه 15، اینو اون 20 رو تقسیم بر این 15 بکنی، یعنی این چند درصد خطا داره در اون شناخت. بعد اعتماد به نفسش میاد پایین دیگه، وقتی کسی انتظار 20 داشته باشه مثلا بشه 10، اعتماد به نفسش خیلی کمتر از کسی که انتظار داشته 20 بشه شده 15. یعنی هر چقدر این فاصله کمتر باشه اون تقسیمی که میکنی، درصدی که به دست میاد. حالا این مسئله هست که باید اینم به عنوان یه ظرفیت در نظر بگیره، یعنی جزء چیزایی هستش که گفتیم میتونه ضابطه مند کنه ولایت مطلقه رو. یه نکته دیگه ای هست اینجا ما داریم، بحث اینه که آیا ولایت مطلقه به معنای استبداد هست یا نیست. یکی از مهمترین انتقادهایی که مطرح میشه بحث اینه که خب این که چون ولایت مطلقه یعنی استبداد، ما میخواییم بگیم که برای دفع توهم استبداد که واقعا این استبداد نیست. بعضی ها فکر میکنن ولایت مطلقه یعنی اون هر کار دلش خواست میکنه، در حالی که منشأ استبداد چه چیزاییست؟ منشأ چیزایی چیزی که باعث میشه یه نفر مستبد بشه. ببینید یکی از چیزایی که توی دنیا الان هست اینه که ما باید به رهبر جامعه، هر جامعه باید بهش قدرت بدیم، ولی همیشه وقتی قدرت جمع میشه این مسئله بعدش میگن خودش فساد میاره. این تو کل نظام عالمه. راه رهاییش چیه که باید قدرت بدی به یه فرد تا بتونه اعمال حاکمیت کنه، اگر نداشته باشه کاری نمیتونه انجام بده، ولی از طرف دیگه چجوری این قدرت رو ما محدودش کنیم یا ضابطه مندش کنیم که باعث استبداد نشه. این یه چیزی که دنیا باش روبروه، و باید چی بشه؟ باید حل بشه. و تنها نظامی که اینو از درون کنترل میکنه بحث ملت فقیهه. یعنی وقتی فردی خودشو در مقابل خدا مسئول بدونه، خواه ناخواه این مسئله نمیتونه در اون باعث ایجاد استبداد بشه. حالا منشأ استبداد ما حالا اینو هم اینجا بررسی میکنیم، ببینیم اعمال استبداد، سلطه استبدادی و از چه نظری تابع چه قوانینی هست. اولیش بحران مشروعیت. اگر یه حاکمی مشروعیت نداشته باشه به حکومت برسه، خواه ناخواه از این مسئله استبداد استفاده میکنه برای اینکه بتونه ارادش رو بر دیگران تحمیل کنه دیگه، چون نظامش مشروع نیست یا به اصطلاح قانونی نیست. دومین مسئله جدایی از مردمه. وقتی نظامی بر دوش مردمه نه بر قلب مردم، این باعث میشه که این استبداد درش ایجاد بشه. سومین مسئله نارسایی قوانینه که باعث استبداد میشه. اگر قوانین یه جاهایی ما فقدان قوانین متقن و محکمی داشته باشیم، این خواه‌ناخواه اثر میذاره. وقتی شما قانونی برات وجود نداره، ناچار میشه که فرد برای اعمال حاکمیتش بیاد و از این مسئله استفاده کنه. چهارم فشار عوامل بیگانه است. وقتی حکومتی مشروع، عوامل بیگانه، فشار عوامل بیگانه هم باعث میشه که، یعنی وقتی حکومتی خودش مثلا پایگاه مردمی نداره، عوامل بیگانه اگه بهش فشار بیارن، این زودتر وابسته به اونا میشه، برای اینکه نمیتونه قدرت خودشو تو جامعه خودش اعمال کنه، برای اینکه میدونه که پایگاه مردمی نداره. بنابراین استبداد به عنوان راه تحمیل این سیاست ها و پیشگیری از مخالفت های عمومی از طرف یه همچین حاکمی و دستگاه حاکمه انتخاب میشه. پنجمین موارد عوامل درونیه. عوامل درونی مثل خودخواهی، مثل دنیا طلبی، مثل عدم ترس از خداوند و نبودن تقوا، اینا بسترهای به وجود آمدن استبداد. این از درونه. مثلا شما رضا خان در نظر بگیرید، شخصیت هایی که تو دنیا مثلا چه وضعیتی دارن، مثلا فرعون. خدا تو قرآن میگه ان فرعون علا فی الارض، یعنی اون علو داشت و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفه منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. این کاری که فرعون انجام میداد، یعنی اون علو و خودخواهیش که ریشه این قضیه است، باعث میشد که تو جامعه چنین اعمال حاکمیتی داشته باشه. حالا میان عوامل بازدارنده استبداد رو بررسیش میکنیم. اینا عوامل استبداد بود. عوامل بازدارنده به دو دسته تقسیم میشه، درونی و بیرونی. تو بحث ولی فقیه داریم میگیم عواملی که باعث میشه ولی فقیه مانع دیکتاتوریش بشه، مانع استبدادش بشه، عوامل درونیش مثل تقوا، چون گفتیم جزء ویژگی ها شدیه. دوم آگاهی و تدبیره، علمش و تدبیر و کفایتش. ببین مثلا میگی شجاعت داشته باشه. وقتی کسی ترسو باشه، احتمال اینکه استبداد داشته باشه بیشتر میشه، چون نمیتونه کنترل بکنه، کفایت نداره، تدبیر نداره، میگه همینی که من میگم، یعنی میاد و متوسل به استبداد میشه. بنابراین شما تو قرآن میبینید که خدا به پیغمبر میگه که ولو تقبل، در مورد پیامبر هست، سوره الحاقه میگه ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر پیغمبر بعضی سخنها رو به ما نسبت بده، لأخذنا منه بالیمین. وقتی پیغمبر خدا دربارش این حرف میزنه که ما شارگشو میزنیم اگر حرف دیگری بزنه غیر از حرف ما، ولی فقیه چه جایگاهی داره تو نظام اسلامی؟ بنابراین این نیستش که چون ولی فقیه خدا یه حساب جداگانه ای براش باز کرده باشه، اگر که مثلا مخالف حرف خدا بزنه بگه خب بالاخره یه جایگاه خاصی داره. میگه ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین انه و انه لتذکرتن للمتقین، سوره الحاقه آیات 44 تا 48. وقتی قرآن داره در مورد پیامبر و بالاترین شخصیت جهان حرف میزنه، چنین چیزی رو مطرح میکنه دیگه حساب بقیه مشخصه. یعنی در اسلام جایی برای استبداد وجود نداره. خیلی برخورد خداوند سخته با این قضیه. بنابراین احدی رو ما نمیتونیم بگیم که در مقابل خداوند میتونه به اعمال خودش تکیه کنه و مثلا کارهایی رو انجام بده که خدا نخواسته باشه ولی در امان باشه. همچین معصومیتی وجود نداره. بنابراین هر کسی خودش رو در معرض نافرمانی از خداوند قرار بده قطعا به یه چنین مصیبتی دوچار میشه. اون آگاهی و تدبیری هم که میگیم نمیذاره، اون علمی که داره و تدبیری که باید میکنه، اینا مانع میشه که زور و استبداد و اینها یا سوء استفاده از قدرت بکنه. اما عوامل بیرونی چیه؟ عوامل بیرونی ما اینا رو داریم تو بحث ولی فقیه، تو قانون اسلام، قانون جمهوری اسلامی داریم در نظر
میگیریم.
عوامل بیرونی که مانع استبداد میشه و در مورد ولی فقیه. عامل بیرونی چیه؟ که نظارت خبرگانه، که اونا احرام های درونی بود، نگهدارنده درونی بود، عوامل یا ابزارهایی که نظارت و کنترل بر رفتار رهبری داره. یکیش خبرگانه، مجلس خبرگانه. دومیش بحث قوه قضایی است و نظارتش بر دارایی ها که این توسط قوه قضایی انجام میشه. اصل 142 قانون اساسی، اصل 142 میگه که دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزرا، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود و برخلاف حق که برخلاف حق افزایش نیافته باشد. اصل 142 قانون اساسی اینو میگه. بعد اصل 20 قانون اساسی حقوق شهروندی رو وقتی مطرح میکنه میگه که رهبری در حقوق شهروندی مساوی با دیگر افراد. اصل 20 قانون اساسی. اصل 112 قانون اساسی، مجموع تشخیص مصلحت طبق اصل 112 قانون اساسی موظف است در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد نظر مشورتی خود را ارائه نماید. یعنی اینم باز تو قانون اساسی، یعنی علاوه بر اون دستگاه مشورتی قوی که در کنار رهبری قرار میگیره و میتونه اونو کمک بکنه در حل خردمندانه مسائل، بنابراین نیازی به بهره گیری از زور و اجبار نیست که بخواد مثلا با زور و اجبار نظراتشو یا منجر به استبداد بشه این کار انجام بده. بنابراین با این عوامل درونی و بیرونی ذریب اطمینان نسبت به اینکه توهم استبداد واقعا بحث استبدادی وجود نداره میتونه حل بشه و گرایش به استبداد نه توجیه عقلی داره به این ترتیب، نه توجیه شرعی داره. پس بنابراین اینا میتونه این بحث ولایت فقیه رو، اگر از شما سوال بشه آیا ولایت فقیه ولایت مطلقه منجر به استبداد دینی نمیشه یا منجر به استبداد اجتماعی، هر دو رو میتونید الان پاسخ بدید. تو بحث دینی میتونه کاری انجام بده، استبداد دینی داشته باشه با اون آیه‌ای که براتون عرض کردم؟ نمیتونه حرف دیگه ای بزنه.
بعد کلمه مطلقه،
آره، که مطلقه رو متوجه نمیشه.
متوجه نمیشه که عمدن معنی رو خارج از طلب فقهیه که در
مورد مقابل مقیده، اینو مطلقه آزاد معنی به معنای استبداد مطلقه ای که قبلا داشتیم تو جامعه.
آره، اصلاح معنی می‌کنه از همه چی آزاد.
چون اینا بار داره، کلمات بار داره، باید ما اونو بدونیم. وقتی که اصطلاحاتو ندونیم تو این حوزه این اصطلاح به چه معناست، تو این حوزه به چه معناست. مثلا من سر کلاس تفسیر داشتم میگفتم، یکی از بچه ها با خانم اینجا نوشته که این در تقدیر است یعنی چی؟ حالا قشنگ کسی که ادبیات عرب خونده باشه وقتی میگه اینجا مثلا این در تقدیر، این مثلا مفاعل در تقدیر یا مفعول در تقدیر یا هرچی، این میفهمه، ولی اینجا سال اولش داره تفسیر میکنه جمله نمیفهمه چیه تقدیر رو میگه. گفتم به نظر خود تقدیر چی؟ قضا قدر. خب یه چیز دیگه اصلا نمیفهمه چیش چی میشه دیگه. خب وقتی اینطوری ما باید اون اصطلاح بدونیم، وقتی اصطلاحات هر علم اینطوریه ها، اصلا شما تو هر زبانی هم وارد بشی اون زبان تخصصیه یه اصطلاحات خاصی داره دیگه، بخواه تو اون زبان بدونی. و این کتاب حاجی بابا هست که زمان قاجار نوشته شده، یکی از انگلیسا نوشته، میگه که من خاطراتشه، مال جیمز موری است که کتاب نوشته، میگه که من نمیدانم چرا مردم ایران وقتی به یکدیگر میرسن چند بار حال دماغ یکدیگر رو میپرسن. مثلا این مثلا نمیدونه که اون به چه معناست. اصطلاحه، اون معنای اصطلاحی ما یکی باید خود کلمات رو بفهمیم، یکی معنی اصطلاحی رو بدونیم. این اصطلاح تو علم فقه به چه معناست، تو علم سیاست به چه معناست و اینا رو چجوری مطرح می کنیم.
در اصل
ببینید این مسئله عدم فهم رو ما خیلی جو لایک را به دین رو مثلا چجوری معنا میکنن؟
دین رو نفهمید.
یکی از بچه ها اون روز به سر کلاس هم بگه خانم لکم دین و کن ولی دین پس چیه؟
خوشه.
گفتم که این لکم دین و کن ولی دین رو تو چی میگیری؟ گفت یعنی هر کی به دین خودش. گفتم پس چرا پیغمبر میفرسته خدا؟ اگه نظرش اینه ارسال رسول یه کار بی حاصل، هر کی به دین خودش دیگه، چرا پیغمبر فرستاد؟ چرا برنامه میده؟ چرا پیغمبرا میان جنگ میکنن؟ چرا پیغمبرا رو میکشن؟ خب اگه این قانونه لکم دین، اصلا دین به اونجا یه معنی دیگه است. خب خانم پس لایکراف دین چی میشه؟ بعد برش توضیح میدید وقتی که اینا رو ببینید میان اینجوری استفاده میکنن، یعنی مصادره به مطلوب میکنن در حقیقت، نه اینکه واقعا نفهمن خیلی ها. ولی این وسط یه عده‌ای هم متوجه نیستن، اینا اول راهن، اول راهن، بهشون اینا رو گفته میشه. یعنی واقعا اون مثلا اون دختر خانومی جوون مثلا به نظر من عناد نداره چون پذیرفت. ولی اگه همینجوری کسی جوابشو نده اینا براش تضاد فکری ایجاد میشه تو ذهنش، بعد فکر میکنه خب دین اینو گفته پس چی میشه جوابش. ولی اینا رو باید ابتداعا حتما یعنی جواب داده بشه این شبهات که اصطلاحات چه معنایی داره، اکراه اینجا به چه معناست، یا همون بحث
جواباش کمک میکنه که مخاطب سریع با شما ارتباط بگیره و بلد نبودن جواب به دفع کمک میکنه. واقعا خیلی حیفه که این سری نکات رو نگن توی مزایده بدارن، همین چیزا رو میزید خیلی سطحی که لایک را بدین و خیلی که میگی تا میگی
منزوشی از این دفعه خشمش میشینه. من اشتباه متوجه نشدم. خب نکته دیگه روش اداره، یعنی کیفیت تحقق ولایت فقیه، که روش اداره نظام سیاسی اسلام چیه؟ این آخرین بحث ما هست تو این زمینه. ببینید اینجا چند تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه اینه که روش انفکاک، یعنی اصلا دین از سیاست جداست و کلن دیدگاه هایی که توی جامعه جهانی وجود داره رو داریم میگیم. یه دیدگاهی میگه روش جداییه، بس سکولاریسم دیگه، میگه مثلا میگه ما اصلا به دین کاری نداریم، نمیخوایم ردش کنیم، ولی دین ربطی به حکومت نداره، دین یه مسئله ارتباط فردی انسان با خداست و ربطی هم به اینا نداره.
ولی اونا خودشون تو عمل دینشون
سیاستشون
مخلوط،
چه کیفیتی
و هر شکل دین رو میپذیرن همون جوری هم سیاستشون، یعنی میگن منظورشون که دین اسلام از سیاست جدا، منظور رو فقط اینه. حالا اون دینش هر چی هست، مسیحی، یهودی، لایکه، بالاخره یه چیزی به تجربه دینی اعتقاد داره، همون رو سیاستش داره وارد
میکنه. ببینید این که اونا اینو دارن ولی مثلا صهیونیست ها اصلا میدونید که تبلیغ نمی کنن که
بله، ولی دینشون و سیاستشون اعتقاد دینشون کاملا آمیزه و سیاستشون
جمعون چون میخواد برای رئیس که نمیشن تا باشه رئیس ها کم باشن صلاحشون نیست.
این تبدیل ویدیوی تو خورمان سیبر تلویزیون اسرائیل پخش شده که خوابشون داره توضیح میده که گفته ما بعد معتقد به نجات پرستی از این عرب ها نجات برده هم باید کار کنن از خودشون میخواین نگاه کنن خودشون میاد دنبال ما اینا از دست خرج شدن که برده باشن و برای نجات خود این نجات ما خود نمیگه ما باید زیاد شیم که ما باید فقط رئیس شیم.
بله
غیر از ما
نباید اونا ببین تو پروتکل های یهوده که موجودات دو دست هستن
یا
یهود یا غیر یهود حالا غیر یهود هم یا روی دو پا را می روند یا روی چهار پا بنابراین غیر یهود برای خدمت به یهود ها فعیل شدن بنابراین حالا یه فلسطینی بمیره با یه موسیقی پشت روشه فرق نمی کنه
درستشون در اینه که مرده ما باشن ارگنیستان مثلا عقب افتاده
یه بیشتی واقعا باور دارم به اینا ببینید ما معتقدیم که یعنی ببینید اونا این دید باید اول که میگه انفکاک یه روش اداره از دین یعنی اصلا بیاییم رو جدا کنیم رفتی به هم نداشته باشه میگن که اداره جامعه یک امر تعبدی نیست امر عقلایی است و تجربه بشری توی این مسئله نقش داره بنابراین برنامه ریزی و تدبیر امور باید بر اساس به عهده متخصصان و کارشناسان باشه کارشناسان همین مسئله نه فقها ها این کتاب حکومت ولایی مال آقای محسن کلیور صفحه 135 کسانی که روند عرفی کردن دین رو طی می‌کنن مثل کتاب سعید حجاریان هست از شاهد قدسی تا شاهد بازاری صفحه 80 تا 91 این صفحاتش رو نگاه بکنید اونا سعی می‌کنن که مسیر تئوری جدایی سازی اداره جامعه از دین و حکومت از دین جدا مسیرش هموار کنه بنابراین از وضعیت اضطراری یعنی از وضعیت اضطراری دوران انتقال صحبت میکنن به وضع مطلوب و این نظریات میگه که ولی فقیه اصلا نباید کاری داشته باشه یا اینکه جامعه اصلا رفیمون نداره روش دوم روش ارتباط روش اداره با دینه میگه ما باید ارتباط روش اداره با دین یعنی میگه ما باید اداره جامعه رو با دین ارتباط بدیم یعنی اینا معتقدن که روش اداره با دین مقوله دین ارتباط داره ولی خودشون دو گروه هن. خود اینا دو گروه میشن یکی میگن که اسلام دین کامل و جامعیه و به همه مثلا جوانب هم تاکید کرده و از ناحیه خداوند همه اینا مطرح شده یعنی بحث حد اکثری و حد اقلیه همه اینا مطرح شده یه گروه دیگه معتقدن که نه ما باید بعضی ها رو استخراج کنیم همه مطرح نشده ببینید بعضی از اینا معتقدن که کاملا ما با بحث بین اینا یه رای تباین وجود داره بین تمدن و دین تباینی وجود داره و نمیشه اصلا حالا ما توی این مسئله که این دیدگاه رو میان بررسی میکنیم ببینید تو بررسی دیدگاه اول اگه بگیم که بشر در حوزه سیاست کاری به دین نداشته باشه و تنها متکی به عقل باشه تکامل واقعی آیا اتفاق میفته یا نمیفته در این حوزه مثلا دین محدود میشه به امور عبادی فردی و مسائل اجتماعی خارج از گستره دین هم دیگه که این کاملا معلومه که جدایی اصلا دیگه حرفی از دین نیست اون جامعه مثل جوامع غربی میشه دیگه مبانی سکولاریسم هم همینه تو بحثای مبناییشون ببینید هستی شناسیشون بحث سکولاریسم، انسان شناسیشون هومانیسم. خب اینا دارن بیان میکنن
یکیشون معتقدن به شدت مبسته، ولی اینا تبلیغ میکنن به زبان میگن، اینا تمام نوازیشون بسته نتیجه هست. مثلا تو مدرسه فرانسه میگن که دختران نوازیش داری داشته باشن، ولی اون دست مرسدی که خانمهای مسئولی تکس میکنن بیرن مثلا کلیسا اون رو میگن اشکال نداشته. اگه شما میگی سکولار این هم جز به اون
یهودی ها میذارن
اون اشکال نداره. خب این یعنی فقط اسلام تبلیغ میکنه، سکولاریسم میگه میگن یه سکولاریسم برنامه تبلیغ
میکنن، خودش نیستن به شدت وابسته به دینشون هستن، ولی دینشون دینه ولیه، یعنی اون ولگودنه ولی دینشونه، نه اینکه واقعا دین رو بلکنن. فقط تبلیغ تو هر زمان کنن ما آقای یعنی در میزنن میرن در خونه ها، ما همچی کاری نمی کنیم. اومدن میگن که ما اومدیم که مسیحیت به شما معرفی کنیم، شما چیزی میدونی؟ گفته که آره من میدونم مسیحیت میدونم. گفته که خب مثلا من از کجا میدونی؟ انجیل رو میشناسیم؟ بدون انجیل رو خیلی نمیشناسم، ولی هرچی قرآن ما درباره کتاب شما گفته همه رو میدونم. بدون یعنی پیغمبر ما رو قبول داریم و داریم و پیغمبر شما رو قبول داریم، ولی شما بگید که چرا پیغمبرتون کامل قبول نداری. بعد گفته که نه ما پیغمبرمون قبول. گفته خب وقتی پیغمبر شما میگه بعد از من یه پیغمبری میاد، اون کیه به نظر شما؟ بعد گفته که خب ما به این کار نداریم، میخوایم به شما بگیم که جامعه بیاین مسیحی بشین، به خاطر اینکه حضرت مسیح که دنیا بالاخره عوض میشه، دنیا بالاخره پر از عدل میشه. گفته تو ما اینا رو قبول داریم، میدونیم که دنیا اینجوری میشه. گفته ای چقدر خوب، ما تا حالا هر جا رفتیم صحبت کردیم باید برای خیلی ثابت کنیم، هیچ کسی باور نمیکنه بالاخره عدالت ایجاد میشه، چه خوب که شما قبول دادین. گفته خب ما برای که دین ما میگه عدالت ایجاد میشه. گفته قبول دارین مسیح میاد؟ گفته آره مسیح میاد، ولی کی در زمان کی میاد، کی بهش کمک میکنه، اینا رو شما خودتون میدونید. میگو واسه این گفتید که چقدر خوب ما تازه می‌خواستیم برای شما ثابت کنیم که حالا بعد میگو دیگه یه نیم ساعت این دو تا با من حرف زدن، بعد فکر کردم دیگه بعد از دین خودشون دست بردن. بعد دیگه میگم رفتن میخواین انجیل بهتون بگم؟ نه من نمیخوام، برای اینکه بودی یعنی انجیل ما رو قبول دارین، بودو داخل شما خودتون انجیلتون توش چیز داره، مسئله داره. بعد میگفتش من گفتم حالا کاش بهش میگفتی چرا این صفحش اینو میگه اون صفحش اینو میگه، شما اینا رو باید حل کنید خودتون. میگه اینجا میگه که مسیح گفت ای پدر آسمان، چند صفحه بعدش میگه حواریون گفتن ای مسیح ای پدر آسمانی. بالاخره اگه مسیح پدر آسمانی از قول حواریون، خود مسیح که به خودش نمیگه پدر آسمانی، این بالاخره این چیه؟ بعد تو عقایدشون اونجا میگه مسیح فدا شد، خب فدیه بود. چرا؟ برای اینکه گناه بنی آدم بود، به گردن بشر با مصلوب شدن اون بشر فدیه بردار، در حالی که توی کتاب نوشته که شب آخر مسیح برای سر بچه ای اومد اونجا، مسیح به اون سر بچه بود بیز کودکی بود که بیز، بعد گفتش که یاران من مانند این کودک پاک باشه. بعد در زمان اینکه هنوز خودش مصلوب نشده معتقد اون کودک پاکه، چرا شما میگین همه ناپاک بودن تا وقتی مسیح مسیح تلوات هایی که تو خود کتاب هست. حالا میگم یعنی ولی اونا ببینید با همه اینا ببینید تبلیغشون رو میکنن.
شما تظاهر کن یه روحانی رو در خونه مردم میگه بیم مطلب میشیم همونجا به چند قسمت ما باقی تخریب میشه بیم بشن بیره پیجه
هم. یعنی این که الان مثلا اونا دارن کارشون انجام میدن تحت عنوان اینکه در خونه های مردم برن در بزنن نیم ساعت وایسن حرف بزنن، ولی بعد این شناسایی میکنن که کی کجاست که مثلا این چه دیگه داره.
پنج شنبه یک کلاس با قدرت داشتیم زنگه بشیم باستان هم صحبت میکردیم بشیم همایش ها اینا بود. من گفتم اصلا اسم همایش میاد من از اون قدمیستم نگاه نمی کنم رو ما میذارم و میرم اولا اونجای به سلمان رو اینم که نمایش هم اصلا چی میشه نمی کنم کتاب ها رو دوباره میام تو همون نمایش هم خیلی هاشون بکنم حالا بیا من از که یک سری هاشون هم خوبن، ولی بخواد اون استثناش نمیشه بگیم همه این نمایش ها بکنم. این جامعه دار از دست میره و بچه ها چیزایی دارن میگن که اصلا با دو تا سه تا حرف زدن با اینا میگی چقدر اینا متوجه شغل بوده و رفت میشه و مسیرش رو تغییر میکنه. اینا رو گذاشتیم کنار، سه چسبیدیم به هم دیگه. بعد تو همایش هم کیا میاد؟ خانم چادری مدیر آقای حجت‌الاسلام، خانم چادری مدیر آقای حجت‌الاسلام، دور خودمون میریم خونه الان مثلا محمد و نام دوباره جلسه دیگه خودمون این دور هم جمع میشیم، نه روشتی برای خودمون دور نه دیگران. آره آیا همایشی بوده که چهار تا از خانمهایی که نمیدونن جمع بکنیم بریم یه کار خوب براشون ارائه بکنیم؟ حالا اصلا گفتم الان شما خودتون چقدر تو محل خودتون تاثیر بذارید. واقعا به همینه دیگه، مساجد هیچ تأثیری تو محل ندارن. ما هم به عنوان حوزه الان تو این چهار سال نمیدونم اینا کی هست، بذار اگر هم بدونیم سعید در رو میبردیم. یه وقتی من
دارم اون حوزه اومدن از این گلدون کوچیکای همین چیزا رو گرفتن، اون دو تا حوزه که من میرم هر دو این کارو کردن، یکیشون یعنی تولد امام زمان این کارو کردن به همسایه‌ها دادن، پخش همه اینا رو بردن پخش کردن. بعد روشه یه دونه یا صاحب زمان با کاغذ نشدن با این خلاص گذاشته بودن توی اون گلدونای کوچیکو، بعد اسم حوزر نوشته بودم بوشش رو شما تلفن حوزر رو من میگفتم مثلا طرف سگش اومد این طرف ما در زدیم، ولی که وقتی گرفت خیلی خوشحال شد میخوانا خیلی تشکر کردن، هیچ ظاهر چیزی هم نداره.
یه چیزا تو اعلادی فقط تکرار میشه
یعنی میشه
دستم میکنن اینجا رو
نه
یعنی در اینجا یه چیزشون بارا
میشه آره اینجا رو من منظورم نیست
نه ولی نه میکنن ولی اینکه حالا هدیه واقعا
یا تو مدارس من دیدم مثلا میرم تو مناسبت ها تو مدارس منطقه حوزه بانو امین تو مدارس مثلا جشن دوازده امام زمان مثلا میبره تو مال حوزه است اونجا برگزار میکنه، بعد مسابقه میذاره، بعد اونا مثلا میبینن یه طلبه است داره اجرا میکنه برنامه رو، موجودی طلبه است ولی مثلا ظاهرش چطوریه، مثلا بحث دخترونه است دیگه، مثلا میارن بچه ها رو مثلا یه برنامه شاد مسابقه مشاعره نمیدونم از اینا براشون میذارن، بعد هدایا بهشون میدن. خیلی توی این مسئله تاثیر داره.
تبلیغ شده اصلا همه رو از ما
میترسونن.
ما یه جمعه بودیم. باشه از این بودیم. با چادر بودیم دیگه. از این بودیم. شده تو میگوشه نشسته بودم یه گروه خانم هم اونجا بودن عمله شروع میکنی به هر ارتباط کردن یه خسته بودم که خسته هم میشه فلان اینا، بعد این طوری صورت کشم بود گرمت کنه میشه خیلی گرم میشه واقعا من زد گرم بودم شدم بعد از این خوب این فلان اینا سر کنم، بعد یه بچه کچی که داشتن دختر بچه بود بهش بود بقا نمیگره منتظر بودن که دیگه شروع کنه بعد تو من گشته بود سرمنونش بود کردیم میگه اینا اصله دارم آنها میگم اصله دارم بخورم اون من چرا؟ من بچه رو اصلا از این حیرت میترسونم در حالی که خیلی راحت در مورد شده به دوست کنیم بشه حرف میزنیم اما خواهد نه خودت به جایی رسیدی نه میذاریم بچه کوچکترین گرایش به این سمت رسیده بشه که اصلا بچه رو در از چادر ماها میترسونم. بعد بچه آنچنان با وحشت مثلا بچه پنج ساله بود میتنا بود آنچنان با وحشت به ما نگاه میکرد که مثلا انگار درسته آقای هیوی چیزی دیده که مثلا الان میاد این دستگیرت میکنه که فقط این چادر رو در دوستی که خود وحشت میدنم هر کس هم داره آقای اومده هر کی هم بندیش رو داره اصلاحه در میاره میفته دنباله اون با این ذهنیت بچه بار میاد میاد بالا. بعد ما هم آنچنان ارتباطی در نمیم آجا نمیریم باید یه مردم ما هم سخت دمو کردن بخاره خیلی سیزا میبینه یه بار خیلی مثلا میبینیم بچه رو تو ماشین بوده دیگه اون موقعی که رو تنش بکنه به خودش بده دادش یا باشه اصلا نمیدیم بوده خودش رو بوده دیگه ما هم سخت دمو کردن اینا برای خب ما این کار نمی کنیم باید نمیشیم ما هم بودن این سیستم ایزوله رو هم درست کردیم و اونا هم دارن به هم سیستم ایزوله دامن میزنن و ما داریم تلفات میدیم از اینکه از اونا تلفات بگیریم همینطور داره هی گسترش پیدا میکنه. یعنی اینقدر من از رفتار خانم ناراحت شدم ببینید یه جوری مثلا فرماش کردم چی گفت فلان مثلا خب بچه بدتر نمیفهمه که من چی دارم میگم بدتر ناراحت میشه مثلا یه پاشو دیگه اومدیم گفتیم بیریم بریم شهر رو کم کنیم بچه بیچاره به وحشت
چیزی همراهتون نبودش بدین به بچه
بارم اصلا از اول با دوستی و اینا رفتیم
نه همراهتون مثلا
تعارف کردیم دارم بابا میگیریم گفتم اصلا در میارم دیگه راه میرم بابا بدارم میدونم بخورم دیگه دارم چیزه تو اینجوری یک اون ذهنیت رو حالا گیرم هم که من شدم این داره همین رو بچهش مبتلا میکنه بعد مثلا حالا حرفشون هم بوده آره ما هر دورستان رو هر مخمرم رو اینجا سوزم یا اون دیگه
بچه شهرستانی هم هستی، مثلا توی محیط تهران هم نبودی که مثلا دیگه اینجا همه رو
دیگه
بودی تهرانی های حالا مثلا نه دیگه این خانم تیچیش هم نبودن لوی هم توی در اما هم دیگه مثلا دوستان هم نبود همون بلایه که مثلا مانده در سبزی کنگی جمع کنن مثلا یه اونقدر هم مثلا جمع کرده بودن دستش بودی میباسه این نبودی آقا تو داری بچه رو اینجوری بار میاری خب الان مثلا من یه هر کنی بکنم من برم و نفر بعدی هم همون کارو میکنم یه اون بچه هم هرچی که رو سیاه ببینه از همین اصلاف اصله رو میگیرن و میکشن و میخورن ببینه خب این تا آخر هم راه داره این رو معلیم مدرسش هم بار پیدا میکنه چون مدیر رو مجبور میکنن شادو سرش کنه به مدرسه تو کارده هایی که رو باقی کنونه مثلا کارده هایی
سال 58 اول انقلاب بود بچه ها جهاد می رفتن بعد می رفته بودیم توی کردستان رفتیم مثلا می رفتیم پرسشتان رو پر کنیم تو خونه ها رفتیم توی خونه ای و یه خانومی نشسته بود با مادرش حرف می داد دخترش هم کنارش بود در بچه 2-3 ساله بعد می گفتش کن برادرش هایی از پشت پرده هی به این یه انگولکی می کرده هی بعد دارین و یه چیزی می داد سیخونکی می زد به این بچه دختره بعد آخر سر از پشت پرده عروسک دختره رو گرفت من این به سرچک نمیان جلو ولی اون پشت اذیت میکنه بعد میگفتش که اینم بچه شروع کرد به گریه کردن مامانش هم داشت با ما حرف میزد گفت علی برد ساکت بهش بعد میگفتش که ما تعجب کردیم گفتیم که شما اسم پسرتون علیه بکردیم اون اسمش علیه برد
بعد از که معاویه گفته بود علی برد
گفته بود که نه اینجوری میگیم که ساکت باشه یعنی این رسمه کی میبره اینا رو علی یعنی این قضیه رو از اول تو ذهن این بچه اینجوری ایجاد میشه که مثلا اگر هرچی که کم شد و نبود و برد و مثلا اذیت شد اون بچه علی کرد
برده
آره دیگه همون بسته گوسفنده خوب بود خب ببینید توی این نظریه که دیدگاه ارتباط رو بخواییم بررسی کنیم دیدگاه ارتباط روش اداره با دین گفتیم دو تا نظریه است یکی تضاد اسلام و تجدده که این نظریه مطرح میکنه و ما به این اعتقاد نداریم که تضادی بین اداره حکومت یا جامعه هستن با بحث تمدنه این نظریه بیشتر هم مال غربه به نظر من ما توی اسلام اینجوری اینقدر نداریم که ببین توی غرب اون آناباپتیستا هستن که اصلا تمدن رو رد می کنن آمیش ها از همون ها هستن ببینید اینا مثلا یه همچین نظریه رو بعضی تو اسلام اومدن مگه اسلام تا حالا گفته که شما مثلا سوار هواپیما نشی یکی از چیزایی که تو جامعه خیلی حرفش زده میشه که مثلا از طرف بعضی ها که مثلا اسلام با تجدد مخالفه با تمدن مخالفه در حالی که این من فکر میکنم مال اون تفکر اوناست که توی مسیحیت و مثلا ارتباطشون با دنیای مسیحیت یه همچین چیزی وجود داره و اونا خودشون هم مثلا یه همچین گروهی هستن یه گروهی هستن که لباس ها اینطوری میپوشن تمدن رو رد میکنن تکنولوژی رد میکنن البته اونا کامل رد نمیکنن مثلا توی یه دوره 16 سالگی تا مثلا 22-23 سالگی اینا میگن جوان ها برن هر کار دلشون میخواد بکنن برگردن اگه اومدن بذارن که
برگردن رد نمی کنن مثلا از ماشینی به بعد دارن
رد
میکنن چون
خر
دارن
از دارن
نمیدونم چیز دارن
آره از
رو مثلا بیمورن آهنگری دارن یه جور به بعد رد میکنن از اونجا به بعد
ولی ما تو اسلام هم چی چیزی نداشتیم یعنی هیچ وقت علما نگفتن که نباید از اینا استفاده کرد بعضیا به عنوان اینکه دین 1400 سال پیشه مثلا یعنی همچین تفکری اونجا رواج میدن یه چیز میگفتش که من تو روزنامه نوشته بود که پارسال بهمن ماه تهران به خاطر آلودگی هوا مثلا یه دو روز تعطیل شده بود مدارس اینا مثلا تو اروپا یکی پرسیده بود از این بچه مسلمان ها که ایرانی هن که چرا اونجا کشور شما شهر شما اینجوری شده تهران تو خب مال آلودگی بنزینه هوا خراب شده این بار دارم مگه شما بنزین مصرف مگه توی خیابونه شما یعنی اینقدر ماشین هست یعنی تفکری که اون جامعه داره یعنی مال تبلیغات دیگه مگه نه چنین چیزی نیستش
اصلا منتظران بشنیم
روستای منتظران بشنیم طالقان که آره یه
یه گویی هستن که تجدد رو قبول ندارن
یعنی واقعی هم اینجوری
یکی از نزدیکان خود من رفتم اونجا و اولی که روز داشته رفتیدم و ایشون رو بردم خواستم ببینم چطوره دیدم که حرفایی که میزنم خیلی حرفایی قشنگی و این نزدیک فردی که نزدیک بنده هستن آدم بسیاری خیلی آدم بودم متوجه بودم حرفایی که اون خود داشته بزده اون اولا راه نمیدادن کسی و غیر خودشون رو اولا روحانی میبینیم راه میدیم بعضی هایی که بزنن کسی سپاهی باشه بعضی هاشون رو راه میدیم یه همه یک لباس رو پوشن یه دست هم مردش رو تقوی یه شکل هم و دیگه به نظر ما بدبختی های بشر همش از همی تجربه ما خانوم هامون این شکل هم اصلا خانوم های ما رو کسی نمیدونه خودم خانوم ها باشی از ارتباطی ندارم خیلی ما جمعه شاده در حالی که یه سه شادی های میخونه که بعد میگو تو بهش کنیم شما چون یه نفع وقتی کلاس رو ببینم یه خصوصایی بردستی میشونیم از آقا نامه داریم به تقدیر نامه داریم که شما کار خیلی قشنگی دارید میکنید ای کاش همه جامعه اگه
باید بینید دقیق از داخل کنم بینید تکنولوژی استفاده نمی کنن یا
نه گفتم مثلا یه برگ معمولیه و اصلا این به این شکل نیست خودشون شیر تهیه میکنن خودشون همه کارشون خودشون بعد گفتم شما حوصله تو سر نمیره گفتم نه چی حوصله تو سر نمیره مردم شده خودشون علکی سرگرم میکنن ما واقعا داریم کار میکنیم ما واقعا داریم زندگی میکنیم ما علکی سر رو گرم نمیکنیم بعد اصلا وقت بیکار نداریم یا مثلا محرم ما از این شلوغ بازی هایی که تو مجالس مردایی هست رو نداریم ما هر شب دوره هم میشیم مفضل هر شب هم گریه هم رو داریم مشکل میداریم و چیزایی که میگو میگو نمیزد میشی باید که از این هست اونجا وجود نداره وقت میگو چه اطلاعات خیلی خاصی دارن راجع به حوادث آینده مثلا گفتن حالا من نمیدونم مثلا یک فتنه بزرگی سال 98 در میمونه که بعد گفتن علت اصلی این فتنه کیه اسمی یکی از مراجع رو بودن این علت فتنه است بعد گفتم شما گفتم ازش پرسیم شما امام زمان اتباه داریم گفتم اسم این چیزا نهیم این جمعه هست هر کی بدی جایی به ما بیدن به خدا ارتباط به هیچ کس نگفت حالا من گفتم شاید مثلا مرزش اینی که ما انقدر تنبا پیشه میکنیم خدا مثلا برای ما
مخی طالقا هم یکی از جاهایی که اسمش اومده دوره باید ایشون باید بیشتر بدونیم
بله بله چیزایی که میگم مثلا
بخش شما از این موقع اطلاعاتی دارم
خود من خود نور از خیلی وقت اینجوری هست یعنی از کلا از جامعه جدا هست و حالا
یعنی تو اون منطقه هم جوری گروه جدایی هست
مردم را نمیدن به داخل خودش و قبلی هم که بیشتر از زن نفر ماییم برای هم نمید پاسشیم با شما ها اتفاقا اینو نمیگن حالا میگه که قبلش اینو گفته بود گفته بود که ما اینو نمیگیم که ما مثلا ارتباط داریم با ولی خدا گفت اصلا من نه رو نمیگم نمیدونم
حالا تو نگفت ارتباط اینو میگن آخر سر ماییم 130 تا سرمیه ما ما باید جدا خیلی وقت برنی از
فوق 300 تا که از اونجا نیستن
من 50 تا شو
300 تا
شو بیام 300 تا شو
ده تاشو میگم اون طلاقا حتی اینا فقط اینجا میزن یه طلاقا رو از افغانستان اونو میگم مایی بعد حالا میگم ده هفت اونو میگم مایی اونو میگم مایی حتی اینا اعتقاد دارن طلاقانی ها اجدادشون زمانی که چیز شده زمان امام حسین یزید دشکر ابرویات رو حاکم ایران بوده دیگه دشکر فرستاده که اینا رو جمع کنه ببره به جنگ امام حسین اینا تو اونجا که تونستن رفتن به کمک امام حسین بقیه فرار کردن طلاق دادن شهرش رو بعدن طالبان شدن یا آیه شهری هم به نام کاوند بین قزوین و بین حدود کرج علانی بین قزوین و کرج یه جایی بوده اسمش کاوند بوده که اینا که جون کاونده اصالت رو مالی بوده اینا کل شهر رو بین میکنن آواره میشن توی کوههای اطراف که کوههای اطراف چون شد از کرج از اون من قزوین هست که کرج تا اینجا نزدیک تهران پخشن نشتار پاشا والیه در حال میگن طالقان یعنی طلاق دادن به خاطر اینکه جز بلشکری عزیز نباشن اونها که تونستن برای کمک رفتن حالا یه اون روایت هم هستی از بسره و ایرانی ها رفتن رسیدن دیر رسیدن به کنگان رسیدن موسی شهید و این اونا که اصلا در بچه هاشون قرار کردن خوشون رفتن بازده همین چیز شده خیلی مثلا از قدیم که بوده که اینا تونه کارو کردن نسلشون یاران مازمه و هم و اینا خودشون جدا کردن یه دیم بیا اونا ما این بقیه‌تون نیستیم در حالا جالبی هست که این به این بنده خدا گفتم تقریبا دیگه آخرای اسلام، یعنی دیگه انگار این روزارم رد بکنی یک چیزی نمونده
خب ببینید ما این ملاک های چیز گام های روش اداره رو من فقط نام میبرم دیگه نمیرسیم. خواهش میکنم. یکی تعیین اهداف و آرمان هاست، این کاری که باید انجام بشه تعیین اهداف و آرمان هاست، یعنی باید دقیق روش کار بشه. یکی سیاست ها و خط مشی هاست، تعیین سیاست ها و خط مشی هاست. سوم تعیین ملاک ها و شاخص های توسعه هست. شاخص های توسعه تو قبل کمیه، یعنی ما معتقدیم که شاخص های توسعه قطعا باید کیفی باشه، کمی لازم هست ولی شرط اصلیش کیفی بودنش، پس کیفیت هستی که باید در نظر بگیریم تو بحث ملاک ها و شاخص های توسعه تا بتونه امکان برنامه ریزی برای اداره امور رو فراهم بکنه. این رو باید ما یعنی کاری که بعدش انجام میشه و ولایت فقیه بیانگر این تحولات باید باشه، یعنی کاری که باید حتما در کنار رهبری انجام بشه تا به این مراحل برسیم. خب ببینید ما این صحبت آخرمون این هستش که امتحانه، قرار بود امروز صحبت کنیم که امتحانه شما اون قسمت هایی که میخواد باز باشه جزء باز و جزء بسته، این تاریخ تشیع رو همه گرفتیم دیگه، جزءش رو گرفتیم با اون قسمتی که ایشون اضافه کرده بودن، یعنی از سیز داده بودن بهتون. خب این رو ما بذاریم جزء امتحانه، این راحت تره براتون توی امتحانه بس دتون
نه.
ببینید دو تا بحث ما امام عسکری و امام زمان جزء درستونه که اونا امتحانه بس بس. خب تشیع رو هم بذاریم جزء بحثه، چون من خودم ولایت فقیه بذارم دیدم براتون سخته نه؟ بعد ما دو تا بحث، یه دونه جزوه داشتیم که ضرورت طرح مباحث مهدویت بود، این جزوه خانم سید محمدی بهتون دادن. خب این رو با بحث ولایت فقیه رو بذاریم برای باز.
باز
این دوتا رو بذاریم برای باز. جزوه ولایت فقیه
من جوابشم خیلی بلند نیست
ولی اینو بذاریم جزوه بسته تخت تشیع، تاریخ تشیع رو امام عسکری و امام زمان، اون کتاب علام الهداست دیگه جلد 13 و 14 است که من خلاصه شو دادم بهتون، نمیدونم بهتون رسیده یا نه، تو فایل بهتون دادن چه چیز دادن؟
فایل
یکیشو شما چیز کردید تایپ کردید درسته؟ فایل رو داشتید
چیزش هم هم
خلاصه
برای
بحث
دیگه که من جواب
سوالش دارم این بسته هست ما به امام زمان داریم
امام عسکری هست چی بوده؟ امام زمان رسیده دست ایشون بوده
ما
من
عسکری
من
خوبی شده دارم نه یه ما عسکری اون
ترم
اون
ترم اون ترم بهتون
داده بودم اون ترم بهتون داده بودم
امام عسکری
میگه
امام عسکری
امام اگه همون استاد اگه همون یه دونه ای که شما اولش دادید از آقا رسول الله امام علی
اگه همون دو تا منظور
نه 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 اون نیست خلاصه کتاب علام الهدا رو میگم
برای
بحث امام زمان بله شما که اینا
من اون جزات نگام کنم. ببین من اینو بحث ولایت فقیه رو توی این جزء گرفتم، من صفحاتی که فیسبوک دادم بهتون ببین اون که من دادم به شما مال امام زمانم توشه، اونم جزء بسته است ولی اون فقط دو تا امام دیگه الان چند صفحه بیشتر است. من الان نگام کنم ببینم حالا امام عسکری رو کی نوشت، من جزاشو داده بودم
اصلا برای بحث همون
دو تایش خود رو قبل نداشته
باشه.
اگه اونطور باشه ما همون مجبوریم نمره شو چیز کنیم. 8 و 10 دیگه. من الان مال ننوشتم اینجا امام عسکری، فکر کنم اون سر نوشته بودم که کی نوشتش. امام عسکری رو نمیدونم، ولی جزوهش اون ترم داده بودیم، ولی این ترم درس دادیم. الان هم رام نیست، من یادم، ولی دارم. شما خودتونم دارم؟
من به فایلش اگه داشته باشم
من میتونم ببینم که تو خونه ببینم کی نوشته، به شما خبر بدم. من مصاحبه میکنم.
جان چشم. من
به شما اطلاع بدم که اونو کی نوشته، یا اگر چیز نشد من جزوه رو بشه براتون. حتما فایلشو داری اینجا. ممکنه خانم جواهری هم نوشته باشه، چون جزوه ها رو میگرفت کپی میکرد.
از
خواهد جواهری میپرسیم، از بخش دیگه میپرسیم. چون ببینید تو طرح درس های شما بحث تشیع هست، من همین میگم جزو باز بسته باشه.
داریم مستد این نوگیم
چونی حدیث
زیاده،
اونجا هم داریم
به ما
جزو هست.
این یکی
همه
زیاده؟
نه، این چند صفحه کم، خیلی کم. مال جزو خان بی طرفان مال شما بکنم چند صفحه بیشتر که نبود. امام زمان امام زمان؟ خب ببین اون دو تا که امام عسکری و امام زمان هایی که اینا نوشتن با اون میگیم اون ترم دادن، اونم 4-5 صفحه است. حالا اون ترم 4-5 صفحه، اون 4-5 صفحه با این صفحات حدودن ببینید با این جزوه این دست میشه جزوه بسته بلد فقیه و بحث محتویت میشه جزوه باست. نه نه صفحه تو پیش
نیست.
چرا تو که میگیش ایمان اصلا موجود بود؟ ولی شما کلا 10 صفحه و 20 صفحه کلا میشه. الانم حدود 30
نمیشه. فکر کنم 30 برسه.
بله دیگه بفرمایید.
سلام.
سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام.